أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وأشرف الداعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. یکی از مفاهیم اسلامی احسان هست و محسن بودن هست و سرور آزادگان و سید شهدا نام مبارکشون حسین هست. انشاءالله به خواست خدا امشب بحث احسان رو مطرح خواهم کرد و ارتباط اون رو با بحثایی که خدمتتون در این چند شب داشتیم خواهم گفت. اما یه تذکر تاریخی که در شب‌های گذشته هم به عنوان مقدمه خدمتتون عرض می‌کردم. یکی از تفاوت‌هایی که در زمان امام حسین علیه السلام به وجود آمد که در زمان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و در زمان امام مجتبی علیه السلام نبود، ظهور فسق و فجور بود و گستاخی فراوان و پرده‌دری فراوان بود و حتی که حرمت‌ها بود. یه نکته‌ای هست، من رأی نهایی راجع بهش ندارم فعلا، نظری دارم ولی رأی نهایی نیست، بایستی بهش فکر بشه. بعضی ها شنیدید که میگویند که امام حسن مجتبی مظهر حلم و صبوری بود، امام حسین مظهر غیرت و شجاعت بود. تا چه حد این حرف میتونه قابل قبول باشه؟ اگر همه ائمه علیهم السلام نور واحد هستن، چه هستن؟ اگر 14 معصوم همه یک نورن و تجلی یک معنا هستن در لباسهای مختلف و زمانهای مختلف، یک حقیقت هست که متجلی میشه در بدنها و کالبدهای مختلف و زمانها و شرایط تاریخی مختلف، اون وقت این تفاوت به چی برمیگرده؟ اگر تفاوتی باشه، بعضی از اهل عرفان معتقد هستن که زمانی که دوره ظهور یک سری از اسمای الهی به پایان میرسه، خلیفه‌ای که تا اون زمان خلیفه خدا بر روی زمین بوده رحلت میکنه و از دنیا میره و رحلت و وفات یا شهادت خلیفه خدا بر روی زمین، ولی خاتم خدا بر روی زمین، نشانه آن است که دوره جدیدی از تجلیات الهی شروع شده و آنچه که ما در عالم می‌بینیم همه تجلیات اسماء و صفات خدای متعال است که از طریق واسطه فیض و مظهر اعظم و اسم اعظم خودش که ولی خاتم باشه در هر دوره‌ای صورت می‌گیره و از او به دیگران می‌رسه. و چون دولت اسمای مختلف فرق میکنه، در یک زمانی یک سری اسم ظهور میکنن و صفات الهی به یک شکلی جلوه میکنن در عالم و طبیعت و تاریخ و جامعه، پس از آن که این حکمت الهی اقتضا کرد این تجلیات عوض بشن و تجلیات نوعی صورت بگیرن، اون ولیی که مظهر اون اسما بوده از دنیا میره، حالا یا به قتل و شهادت از دنیا میره یا با رحلت و درگذشت و وفات از دنیا میره، به حال قالب تهی میکنه و جهان رو ترک میگویه و ولی دیگری جایگزین او میشه که آماده است برای پذیرش اسمای جدید. این یه نظر عرض کردم، نظری کم و بیش دارای مبنای عرفانی و اسلامی، منتها نظر نهایی رو روش نباید به این شکل داد که این صفتی که در یک امام هست یا در یک ولی هست در ولی دیگری نبوده. ببینید مثلا ما به همه ائمه ما صادقن بلکه صدیقن، ولی به امام صادق علیه السلام میگوییم صادق، صادق آل محمد، و همشون کاظم هستن، قیزشون رو فرو میخورن، ولی به امام کاظم میگوییم کاظم، به امام هفتم میگوییم کاظم، همشون مجتبا هستن، برگزیده خدا هستن، اما به امام حسن میگیم مجتبا. این به خاطر چیز؟ به خاطر اینکه این صفت در شرایط تاریخی خاصی اجازه داده شده ظهور پیدا کنه، این صفت ظهور تاریخی، وجود حقیقی در خود ولی بوده، ظهور تاریخیش بیشتر در مثلا صدق در امام صادق بوده، چون افکار دروغین، کذب و مکتبهای باطل زیاد بودن، ایشون مجبور بود اونها را نفی کنه، جواب بده، حقیقت رو بیان کنه، بنابراین صدق در ایشون از نظر تاریخی ظهور بیشتری کرد. ممکن است به همین معنا بگوییم بعضی از اهل معنا گفتم که شجاعت در امام حسین ظهور تاریخی پیدا کرد، اگر همین شرایط می بود هم همین کارو میکرد، اگر همین شرایط بود حضرت علی هم همین کارو میکرد، همین شرایط بود امام رضا علیه السلام همین کارو میکرد، امام رضا شرایطش فرق میکرد ولی اهل شد، امام حسین شرایطش فرق میکرد، نه تنها ولی عهدی رو قبول نکرد، بیعت هم نکرد و نه تنها ساکت ننشست بلکه قیام هم کرد. بنابراین برمیگرده به شرایط تاریخی که اینها با هدایت خدا راجع به اون شرایط تاریخی تصمیم میگیرن و عمل میکنن. شرایط تاریخی که یزید آمد روی کار شرایطی بود که بی سابقه بود از نظر فسق و فجور و حد که حرمت و از بین بردن اسلام تا اونجا که امکان داشت. یه چند تا نکته رو که مورخان تذکر دادن من خدمتون میگم. یکی این که یزید از ناحیه مادری به قبیله مربوط میشد که مسیحی بودن. از سوی مادر تقریبا تربیت اسلامی نداشت و با شعائر اسلامی آشنایی کافی نداشت. مثلا شراب خب در میان مسیحی‌ها یه چیز عادی است، براشون حرمتی نداره. برای همین یزید، در زمان یزید میگن که اولین بار هست که پس از اسلام در مکه و مدینه شرابخواری آشکار صورت میگیره. در مکه و مدینه، دمشق، در مکه و مدینه افراد آشکارا شراب میخوردن و یه وقت پنهان شراب میخوردن تو خونه هاشون، ممکنه هر موقعی بوده. ولی اینکه در مکه و مدینه تقریبا حدود 50 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم کار به جایی بکشه که مردم شراب بخورن، یا مجالس قنا و آوازخوانی و رقص ترتیب بدن، این بی سابقه بوده. برای اینکه یزید اولا نه میفهمید قبح اینها رو به اون صورت و نه خودش هم اعتقادی به اینها داشت، از تعالیم اسلامی هم آنچنان اطلاع کافی نداشت، چون تربیتش در قبیله مادریش بود و در صحرا بود تا موقعی که به خلافت رسید و رفتن آوردنش. و باز از جمله کارهایی که میکرد سگبازی بود. اینم یه نمونه براش نکردن. هر سگش یه پرستار داشت، یه خادم داشت بر سگهاش گذاشته بود. و شما ببینید که کار به جایی بکشه که مسلمین تحت فشار باشن، گرسنه باشن، حقوق بیت المال بهشون داده نشه، برای سگها پرستار استخدام کنن و خدمت ترینر و خدمتکار استخدام کنن داشته باشن، با اون همه حرمتی که داره در اسلام، یعنی حرام بودنش. ولی در خب در تربیت خانوادگی او همچین چیزی حرام نبوده. وقتی که به حکومت رسید، یزید سه سال و شش ماه حکومت کرد در کل. سال اولش حکومتش امام حسین رو به شهادت رسوند و خاندانشون رو به شهادت رسوند و واقعه کربلا را ایجاد کرد. سال دوم حمله کرد به مدینه و سه روز مباح کرد خون و مال و جان مردم رو در مدینه و گفتن در اون سال 700 تا از مهاجرین و انصار کشته شدن. و این نکته‌ای که گفتن این است که بدری بعد از اون سال باقی نمون، یعنی اصحابی که در بدر جنگیده بودن به خاطر اینکه کشته شدن، دیگه کسی از صحابه رسول خدا که در بدر بودن بعد از اون سال دیگه زنده باقی نمونده بود. بنابراین امام حسین علیه السلام تشخیص دادن که یزید معاویه نیست، معاویه حیله‌گر هست، ظاهرسازی میکنه و حالا شاید اون حد که حرمتهاش انقدر آشکار نشه که نشه هیچ کاری کرد. ولی یزید دیگه کار رو از اگر کسی سخنی نمیگفت در برابرش، کسی قیام نمیکرد در برابرش و نمیستاد، نمیگفت این کارها حرام هست، خلاف سیره رسول الله هست و جلوگیری کنه، این تثبیت میشد. همین الان شما باور کنید، همین الان تاریخ رو برور کنید، آنقدر اقوال متناقض هست، حتی راجع به امام حسین علیه السلام و مسئله بیعت با یزید که چجور شد و چه اتفاقاتی افتاد. تنها و تنها آنقدر تاریخ دستکاری کردن، آنقدر حدیث جعل کردن، حدیث ساختن که به هیچ شکلی نمیتونستید شما ثابت کنید این اسلام نیست. تنها و تنها یک نفر میتونست این پرده رو بدره و این سیستم رو به هم بریزه. و حتی امام حسین علیه السلام خودش هم تنها میبود، شاید یه کارش میکردن، یه جوری توجیه میکردن، اما این خانوادهش، بچه های کوچک، جوانها، پیرها، اسارت خاندانش،
و به اسارت رفتن حضرت زینب و افشاگری های حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سجاد علیه السلام، اینها اگر نمی بود باز چه می کردن؟ باز اینها یه جوری توجیه می کردن. وقتی که خاندان امام حسین رو بردن کوفه به اسارت، همه شنیدید مردم کوفه خورما می آوردن، نون خورما بدن به این اسرا. حتی یکی از گویا چون حضرت امیر علیه السلام یه زمان در کوفه بودن، خودشون دیگه خانوادهشون تو کوفه بودن، بعد دوباره رفتن به مدینه بعد از شهادت حضرت امیر علیه السلام. حتی کسی میگن کسی که خدمتگزار اونها بوده میشناخته حضرت زینب رو، او تشخیص نداده بود و برای اینها نان و خرما آورده بود که حضرت زینب دست اینها گرفت بچه ها، گفت صدقه بر ما حرام است. اون زن گفت که خانم شما کی هستید که صدقه بر شما حرامه؟ گفت منو نمیشناسی؟ من زینب هستم، دختر فاطمه و علی. یعنی اگر زینب هم حتی نمی بود، اینا هم یه جوری شاید میگفتن اینا یه سری خارجی بودن. خارجی مقصود خروج کننده، نه بیرون از کشور. یه سری خروج کننده بر خلیفه بودن، خلیفه اینها رو از بین برده. بنابراین این قیام امام حسین یه ویژگی خاصی داشت که اینها رو رسوا کرد. و بعد قیام های توابین شروع شد. توابین شروع کردن، اولین واکنش بعد از عاشورا شروع شد، توابین جمع شدن و بعد مختار قیام کرد و بعد شروع شد در اقصا نقاط در مدینه عبدالله ابن زبیر. و همینطور این شورش ها دست به دست هم داد و یه جای تنفس ایجاد کرد و مردم دوباره تونستن که هر کسی پیدا کنه، اونا که مایل بودن دنبال حقیقت برن و یه جای فضای تنفس پیدا شه. بنابراین از جهت تاریخی ممکنه کسی فکر کنه خب چرا امام حسن مجتبی قیام نکرد، چرا حضرت امیر علیه السلام سکوت کرد در برابر سه خلیفه و قصب ولایت و خلافت از ایشون، البته ولایت باطنی و امامت که از ایشون قصد نشد هیچ وقت، این حکومت ظاهری قصد شد. جوابش این هست که شرایط تاریخی فرق کرده بود. به گفته همه مورخان و همه کسانی که تاریخ رو ثبت کردند و ضبط کردند وقایعش رو، شرایط دوران یزید دوران متفاوتی است و امام حسین علیه السلام میدونست یزید داره کجا میره. امام حسین مکرر نامه نگاری کرده، با نامه هاش هست، با معاویه نامه نگاری کرده، نامه داده به معاویه و معاویه رو شماتت کرده به خاطر قتل های صحابه و مؤمنین و افراد متقی و ظاهر. منتها معاویه هنوز به اون درجه نرسونده بود کار رو که امام حسین بخواد در برابرش بایسته به یه شکلی و قتال رو در رو رخ بده. پس این از این جنبه که اگر خواسته باشم این مقدار بحثم رو خلاصه کرده باشم. اگر سوال کرده باشیم که فرقی بود بین امام حسن و امام حسین که یکی صلح کرد یکی جنگ کرد، جواب اینه که از نظر حقیقت نه هیچ فرقی نیست، بین 14 معصوم هیچ فرقی نیست، همه نور واحده. اما از نظر شرایط خارجی بله فرق بود، شرایط تاریخی و اجتماعی و سیاسی فرق بود میکرد. بنابراین هر کدوم اینها در شرایط یکدیگر بودن همون کاری میکردن اون یکی کرد، هیچ فرق نمیکنه. اگر امام حسین در جای امام رضا علیه السلام بود، امام حسین علیه السلام همون کار امام رضا علیه السلام میکرد یا کار امام صادق علیه السلام رو میکرد. جاهاشون فرق میکرد، شرایطشون فرق میکرد، مواضعشون فرق میکرد. انسان اینم یه درسه، حالا ما در اون سطح نیستیم ولی اینم یه درسه، ما ببینیم در کجاییم در تاریخ، جغرافیا در کجا قرار داریم. هر زمانی یه شکلی داره. برای همین رهبریت زنده برای شیعه خیلی مهمه. عرض کردم عمر گفت کتاب خدا ما را کافیست، رسول خدا گفت این کتاب خدا و عترت من با هم هستن، از هم جدا نمیشن تا بر من وارد شن بر در سر حوض. حوض کوثر. بنابراین این که ما در هر زمانی شرایط موجود رو بشناسیم، متناسب با شرایط زمان و مکان و تاریخ عمل کنیم و این رو هم بهترین شاخص هامون رهبران متقی و عادل و اولیای امر و ولی امر هست که این تشخیص رو بده برای ما که در این شرایط تاریخی چی؟ امام معصوم علیه السلام بود، امام معصوم نبود، در غیابشون نائبان برحقشون. این تفاوتی است که شیعه داره با غیر شیعه در نظر مذاهب. میبینید که انسجام ما و هدایتی که ما میشیم انشاءالله بیشتر و بهتر و کارسازتر خواهد بود. این بحث تاریخی اجتماعی رو پشت سر بگذارم برای امشب. بحث قرآنی رو خدمتون عرض کنم. محسنین در قرآن زیاد بهشون اشاره شده. یکی از مواردی که خدای متعال اشاره میکنه از زبان حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف علیه السلام مدت زیادی رو از پدرش دور افتاد، برادرانش حسادت کردن، در چاه انفکندندش، به بردگی برده شد، در بازار بردگان فروخته شد. بعد اون حادثه اتفاق افتاد که مجبور شدن به زندان برن، مدتی در زندان بودن. من فقط یه پرانتز کوچولو باز میکنم، ولی توقع نداشت شد بحث کنم. این که گفتن که طولانی شدن مدت زندان حضرت یوسف علیه السلام به خاطر این بود که به پادشاه فرعون عزیز مصر متوسل شد، این صحت نداره، درست نیست، برداشت درستی نیست از آیه قرآن مجید. اینو مفسران شیعه الحمدلله اینو باز کردن، توضیح دادن. فقط این پرانتز بود، الان بحثی نکنیم راجع بهش. که اگر شنیدید که گفت خب حضرت یوسف به خاطر اینکه به عزیز مصر رو آورد، خدا طولانی کرد مدت زندانیش، این روی خود با احتیاط بپذیرید، سعی کنید نظرات حداقل نظر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان رو ملاحظه بفرمایید. ایشون توضیح دادن، دیگران هم توضیح دادن، ایشون هم از معاصرین توضیح داده که این دلیل ماندنش در زندان نبود. از این بگذریم، حضرت یوسف علیه السلام از زندان که آزاد شدن، برادرانشون آمدن، قحطی شد در کنعان، آمدن یکی دو بار آمدن، تا وقتی که شناختنشون که گفتن تو یوسف هستی، بعد گفت بله من یوسف هستم و من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. کسی که تقوا پیشه کنن و صبر کنن، خدا اجر محسنان را ضایع نمی سازد، اجر اهل احسان را ضایع نمی سازد. این یه قاعده است. هر کسی که صبر کنه و تقوا پیشه کنه، حالا تقوا رو انشاءالله در فرصت مناسب بایستی توضیح بدم خدمتتون. ولی در مورد حضرت یوسف علیه السلام تقواش چی بود؟ تقوا ورزید از خواسته های نفسانی و از خدا خشیت خدا داشت، ترس خدا را داشت، خدا را ناظر دید و خدا برهان خودش رو به او نشون داد. و صبرش چی بود؟ در زندان صبر کرد، مدت طولانی در زندان صبر کرد، بعد به پادشاهی رسید. حالا من در مورد احسان یک مقداری راجع این صحبت میکنم خدمتون که این مقام احسان یک خورده روشن بشه، چون از کردم نام مبارک از سید و شدام حسین هست، همه ریشه هاشون یکی هست، حسن حسین از ریشه همون حسن هستن و احسان هم و محسن هم همه از یک ریشه هستن. در دعای عرفه که باز یکی از دعاهای عرشی معصومین علیه السلام هست که اگر بخونید و معناشو دقت بفرمایید، در دعای عرفه حضرت سید و شهدا عرض میکنه اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، خدایا مرا چنان قرار بده که خشیت تو داشته باشم که گویی تو را میبینم. حالا اینو یواش یواش میخوام بازش کنم. اول راجع به خشیت. خشیت با خوف فرق داره. خوف یا ترس ناشی از زیانی است که انسان ضرری است که احساس میکنه. ترس دارم. مثلا شما میترسید مثلا پاتون بشکنه، این ترسه، این خشیت نیست، این خوفه. مثلا نمیپرید اگه بلندی، میگید بپرم پام میشکنه، این خوفه، این خشیت نیست. خشیت حرمت گرفتنی است، حرمت گرفتنی است، خوب توجه داشته باشید، که ناشی از معرفت و علم به عظمت کسی است که محترم هست. شما اگه شخصی رو عظیم رو بشناسید و بعد حریم او رو، حرمت حریم او بکنید، این خشیته. پس خشیت از معرفت ناشی میشه. خضوع یه مقدار خشیت قوی تر هست تا یه حدی، منتها برمیگرده به محبت. اما خشیت برمیگرده عمدتاً به معرفت، گرچه توش محبت هم هست ولی محبت خضوع بیشتره. معمولاً محب در برابر محبوب خاضعه، فروتنه. خشیت ناشی از معرفت هست. عرض کرد خدمت خدای تعالی، اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. خدایا مرا چنان قرار بده که خشیت تو داشته باشم که گویی تو را میبینم. یعنی یک معرفتی به من بده که گویی تو را میبینم. معرفت، چون معرفت چند جوره دیگه. ببینید گاهی شما یک معنار، شما یکی به شما الان بگید که مثلا فرض کنید که بیرون از این اتاق هوا سرده، خب شما اینجا دمای هوا متناسبه، خب یه معرفتی دارید به این که بیرون چه خبره. ولی معرفت وجودی نیست. معرفت وجودی این است که شما در تجربه زندگیتون باشه، در تجربتون باشه، تجربهش کنید. اینو میگن معرفت حقیقی و وجودی. معرفت حقیقی همیشه اون چیزیست که شما با پوست و گوشت و استخوان درکش میکنید و به قول معروف شما اون هستید. حالا انشاءالله اگر حدیث پیامبر اکرم رسیم اینم بهتون عرض خواهم کرد. یه وقته که انسان یه چیزی هست، میگه من خودم، مثلا من علمم، من محبتم. یه وقتی که انسان میگه مثلا شما شخصی هستید که محبت داری یا شخصی هستید که فقیرید، یه وقتی میگه نه من این فقرم، من خود فقرم، من خود محبتم، یه صفتی خود محبتم. اون معارف حقیقی وقتیست که انسان خودش اون چیز میشه. اینم یه فرمول میدم، البته میخوام سیر بحث رو گم نکنید انشاءالله. در دیدگاه عمیق قرآنی و عرفانی، دانایی دارایی است. هر وقت گفتن شما چیزی را میدانید، ببینید اون چیز رو دارید یا ندارید. اگر داشته باشید دانای به اون چیز هستید. حالا من یه خورده خواهم با فرمول های انگلیسی بازی کنم. میتونید بگید to know is to be. وقتی که میخوام بگم من میدانم چیز رو یا نه را، یا نمیدانم اون چیز رو، اون چیز هست یا نه. مثلا شما میگید من میدانم خدا رحمانه رحیمه. میدونید کی میدونه بفهمه خدا رحمانه رحیمه یا نه؟ کسی که خودش رحمان و رحیمه. کسی که قصیه و شقی هست، این وقتی که میگه خدا رحمان و رحیمه، یک کلمه رو داره تکرار میکنه. این اصلا درکی از رحمت نداره، نه رحمت رحمانی نه رحمت رحیمی، درکی از این دوتا نداره اصلا. پس کسی میتونه چیزی رو بفهمه که اون چیز رو دارا باشه به یه شکلی و اون چیز بخشی از وجودش بشه. پس حضرت سید شهدا که در دعای عرفه از خدای متعال خواستن که ایشون رو دارای خشیت بسازه، چنان که گویی خدا را میبیند، یعنی یک معرفت عمیق شهودی داشته باشن، یک معرفت عمیق شهودی داشته باشن که اون شهودم و اون دیدنم موجب بشه که خشیت تو داشته باشم، خودم را در محضر تو احساس کنم، همیشه همیشه در جلوی روم باشی. اینو داشته باشید. یه حدیثی که مبنای سخن بسیاری از اهل عرفان و محققان شده راجع به تعریف احسان، ماجرایی است که یک اعرابی به ظاهر وارد مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشه. این اعرابی میاد جلوی پیامبر میشینه، میگه که یه چند تا سوال میکنه، یکی مثلا ای محمد مثلا فرض کنید که خدا چه ویژگی داره، چند تا سوال میکنه. یه جا میپرسه که ای محمد احسان چیست؟ پیامبر جواب میده هر سوالی رو، میگه درست گفتی. هر چی جواب میده میگه درست گفتی. صحابه هم نشستن اونجا تعجب که این چقدر گستاخه، سوال میکنه، میگه درست گفتی. بعد میپرسه که احسان چیست؟ ای محمد احسان.